رو از این گربه های به شدت در خطر انقراض گرفتن. اینها بخشی از مخاطراتی هستند که توسط سگ‌های بی‌سرپرست و ولگرد آزاد در زیستگاه‌های طبیعی ایجاد می‌شوند. مشکلی که کشورهای پیشرفته دنیا هم با اون مواجه بودند، اما با راهکارهای مختلف بر اون غلبه کردند. اما گفتنیه که حیات وحش و محیط زیست شهری هم نیاز به حمایت داره.
خب، برمیگردیم به میزبان و شروع گفتگو این هفته. خدمت خانم دکتر بنفشه شجاع هستیم، جانورشناس. خوش اومدید به میزبان. ممنون که دعوت ما پذیرفتید.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم از دعوتتون به این برنامه.
همینطور علیرضا عزیز، علیرضا شهرداری پناه، دوست بسیار خوبم، کارشناس حیات وحش پارک پردیسان تهران. خوش اومدی علیرضا به میزبان.
سلامت باشین. سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز و ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
ببخشید دیگه، من هر کسی که میاد اینجا میشناسمش معمولا بیرون به اسم کوچیک صداش میکنم، در فضای رادیو هم همین اتفاق میفته، عذرخواهی میکنم. خب، من فکر میکنم که اول به یک اجماعی برسیم. همه دیگه این روزا میدونن که خب حالا گربه‌های شهری خیلی به خودشون میرسن، معمولا خیلی حیوانات تمیزی هستن، به کسی آسیبی نمیرسونن. میبینیم رفتار خیلی عوض شده توی خیابونای شهرهای بزرگ با مثلا گربه ها. در مورد سگ ها هم که همه دیگه به یه اتفاق رسیدن، روزا که کشتنشون در شهرها خب واقعا معنی نداره. جمع‌آوری، پلاک گذاری، عقیم سازی، کار بهداشتی روشون و فرهنگ سازی، این که اصلا اینا داخل شهرها رهاسازی نشن بدون مسئولیت، و کسی که نمیتونه حیوان رو نگهداری بکنه اصولا از اول این کار رو نکنه تا به یه معضلی دامن بزنه، دیگه برای هممون مشخصه. اگر در این موردی صحبتی دارید، هر کدوم از دوستان یه گفتگو یه گپ کوتاهی در موردش بزنید، بعد بریم سراغ بحث اصلیمون، یعنی آسیبی که سگ‌ها میتونن، سگ‌های ولگرد به حیات وحش بزنن در مناطق بعضن چارگانه یا مناطقی که حالا چارگانه هم نیست ولی به لحاظ گناه جانوری اهمیت داره.
بسیار عالی. خب گفتنی ها رو خیلی هاشو شما تو شروع گفتی. بحث موزل در اصل حیوانات شهری هستن که باید توی شهرها باشن نباشن و اینکه یا چجوری باید کنترل بشن و از همه مهمتر تعارضشون با حیات وحش. این قسمتش خیلی مهمه که ما باید ببینیم که خب طرفدارای زیادی وجود داره که میخوان که سگ‌ها همچنان باشن و چند تا طرح براش دارن، همونجور که گفتید عقیم سازی و حالا پلاک گذاری و اینها. باید ببینیم آیا اینها میتونه
داخل شهر رو
کلن در مورد سگ‌ها، چه تعارض شهر، چه با شهری، حیات وحش شهریمون، چه حیات وحش در اصل طبیعت کشورمون، باید ببینیم که آیا این راهکارهایی که میگن آیا میتونه کنترل با این جمعیتی که ما داریم کنترل بکنه یا نه.
البته من حیوانات شهری رو به عنوان موزل نمیبینم و به نظر من با یه رفتار منطقی و علمی خیلی راحت میشه کنترل جمعیت و کنترل بیماری بشن و به عنوان همزیست، همشهری ما در کنار ما زندگی کنن. روش‌های عقیم سازی که انجام بشه، روش‌های کنترل بهداشت حیوان، هم بهداشت جامعه رو در پی داره، هم باعث میشه که بیماریایی که داریم ازش نام ببریم کنترل بشه. البته اینم باید ذکر کنم که وقتی ما اسم سگ و گربه میاد، نمیدونم چرا فکر میکنیم که بیماریای مشترک خیلی زیادی ما با اونا داریم، با اینکه ما با دام بزرگی که داریم مصرف میکنیم با پرنده خیلی بیشتر شاید درگیری‌های انگلی، درگیری و بیماریای دیگه باشن، ولی متاسفانه فقط به مقوله سگ و گربه داره اهمیت داده.
درست. البته ما صحبتی از موزل نکردیم. شما منظورتون مخاطب خاص ایشون هم موزلی رو، شما گفتین موزل، ما گفتیم این رفتار موزله. یعنی من فکر میکنم این رفتاری که یه آدمی قبول مسئولیت میکنه که از یه حیوان نگهداری بکنه، بعد حالا صاحب توله میشه اون حیوان، حیوان خونگی، اونا رو رهاسازی میکنه بدون هیچ مسئولیتی، یا خود اون حیوان رو نمیتونه نگهداری بکنه رهاسازی میکنه، این میشه موزل. به نظر من این موزل فرهنگی.
درست.
ولی خب همزیستی در کنار سگ و گربه ها که حالا خیلیشون هم با وجود اینکه گونه‌های خانگی هستن ولی نژادهای خاصی دارن که مربوط میشه به کشورمون و نژادهای خاص کشورمون هستن، بعضن خیلیشون هم ارزشمندن جای مختلف دنیا. به لحاظ اقتصادی هم بهش نگاه بکنیم، شاید خیلی خودخواهانه، یعنی بخوام بهش نگاه بکنیم خیلی ارزشمندن به لحاظ اقتصادی، حالا چه به لحاظ عاطفی و انسانی که قطعا از هر ایرانی برمیاد که باید رفتار درستی با حیوانات داشته باشه. پس فکر میکنم بریم سراغ حیات وحش.
بله.
خب شما خانم دکتر شجاع نظرتون چیه؟ ببینید الان در خیلی از مناطق حفاظت شده ما ما بسیار شرایط حساسی داریم، یعنی اکوسیستم های ما بهشون تعارضات زیادی وارد شده، معادن هستن، جاده هایی هستن که خیلی هاشون بعضن در نظر نگرفتن حق و حقوق طبیعت و حیات وحش رو، شکار غیر مجاز اتفاق افتاده، بعضی موقع خوشسالی بوده، مریضی هایی بوده که اپیدمی شده به جمعیت های گونه های مختلف حیات وحش ما، مثل مثلا یوز ایرانی که خیلی ارزشمند، مردم میشناسنش، یا گور یا پلنگ یا فرقی نمیکنه، حتی خزنده های کشورمون که خیلی هاشون بومزاد طبیعت ایران هستن، آسیب زیادی رسیده. ما در خیلی از جا بسیار شرایطمون حساسه، نمیتونیم یه فشار دیگر رو تحمل بکنیم روی اکوسیستم های طبیعیمون و اونا دچار آسیب جدی میشن. این روزها خیلی از مناطق رو میبینیم که سگ ها گروه هایی رو تشکیل دادن و بعضا حمله میکنن به گونه های طبیعی کشور ما، هم میتونن عامل انتقال باشن تو اون مناطق، انتقال بیماری های مشترک بین سگ ها و سگ سانان وحشی ما و گربه سانان، هم به جمعیت های خوراک اونها آسیب وارد میشه، هم خود اون طعمه ها از بین میرن، مثل آهو، مثل قوچامیش که اصلا قرار نیست با موجودی که پرورده دست انسانه و اصلا یک گونه طبیعی نیست و در طبیعت وجود خارجی نداره از بین برن. به نظر شما چه باید کرد؟
شما به نکته خیلی خوبی اول صحبتتون اشاره کردین، به این مسئله که ما الان مشکلات خیلی زیادی در رابطه با حیات وحش داریم، شکارهای بی‌رویه، جاده سازیایی که کردن بدون حصار. شما خودتون الان آمار بگیرید ببینید تصادفاتی که شده با بچهای خرس، توله خرس، یوز چقدر زیاده و چقدر کشدار باعث شده. ولی متاسفانه نمیدونم، خیلی شاید دست محیط زیست و دست عوامل بیشتر باز باشه که بخوان این قضیه ها رو پیگیری کنن. راهسازی ما اگر درست باشه، اگر جایی که ما میدونیم ممکنه یوز به وارد جاده بشه، یه سرعتگیری گذاشته بشه، فکری بکنیم در این رابطه، خیلی کشدارها پایین میاد. ولی متاسفانه تمام انرژیشون رو گذاشتن برای سگ‌ها. حالا اون مقوله
خب اینجا ببینید، ما چون الان کسی نیست که پاسخ این گفته شما رو بده، اولا ما نمیتونیم در این مورد قضاوت بکنیم، بعدم خب حفظ یک اکوسیستم تمام این جریان هایی که شما بهش اشاره کردید رو جدا جدا باید درش پیگیری کرد. یعنی این که سگ‌ها دارن الان به طبیعت آسیب میرسونن اصلا با موضوع تعارضات جاده‌ای به هم دیگه هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کنه. ما الان موضوع برنامه‌مون،
من این نکته رو گفتم الان ادامه
درست، یعنی متمرکز بشیم الان روی این موضوع، چون ما به تصادفات جاده‌ای هم بهش پرداختیم بارها، مثلا به موضوع بهره برداری از معادن تو همین برنامه پرداختیم. اینا هر کدوم جدا اشکالات خودشو داره، کارکردهای اتفاق افتاده، زحمتای کشیده شده و نقصانهای زیادی هم وجود داره که من قبول دارم شما بهش اشاره کنید، ولی این رو ما الان نمیتونیم تو این برنامه قضاوت بکنیم، چون نفر سومی که باید پاسخگوی ما باشه نیست که آیا محیط زیست الان مثلا کنترل جاده ها رو رها کرده، معادن رو رها کرده و فقط چسبیده به سگ‌های بلگرد، که اینطوری هم نیست. یعنی عملا ما در مناطق مختلفی که میریم و میبینیم اینجوری نیست، در همه جبهه ها بالاخره داره زحمت هایی برای حفظ محیط زیست و طبیعت این سرزمین کشیده میشه، ولی خب طبعا نقصانی هم وجود داره تو هر بخشی قابل قبول صحبت.
درست. بحث اول اینه که ما باید تفکیک بدیم سگ‌هایی رو که ما به عنوان سگ ولگرد خطاب میکنیم با سگی که توی محیط زندگی ما داره زندگی میکنه، با سگی که تو حیات وحش داره به کل، آهو، گونه های مختلف آسیب میرسونه. این دوتا کاملا از نظر رفتارشناسی، از نظر حتی تغذیه با هم متفاوتن. یکی شکارچیه ولی یکی کاملا ترسو و دستیه، و وقتی بحث جمع‌آوری یا کشدار یا حتی کنترل جمعیت اینا بیان میشه، متاسفانه این دو گونه رو که به نظر من کاملا مجزا هستن با هم در نظر میگیرن.
یعنی شما میگید توی این تصمیماتی که گرفته میشه الان تراخوش با هم
میشه، بله،
حیوانات
بله.
شهری هم تصمیم یکسانه. معتقدید که باید برنامه‌ریزی جداگانه صورت بگیره؟
دقیقاً، باید برنامه‌ریزی جدا باشه، چون میان وقتی میگن داره به سگ، داره به کل آسیب میرسونه، بچه آهو رو خورده، و من با تمام اینا موافقم، چون وقتی تشکیل کلونی میدن، شکار میکنن، تو حیات وحش هستن، رقابت برای خوراک وجود داره، طبیعتاً این مسئله اتفاق میفته. ولی وقتی بحث از جمع‌آوری و بحث از کشدار و بحث از حالا روش‌های پیشگیرانه این قضیه میشه، تمام تر و خوش میان با هم میسوزن، و سگی که داره غذای خودش رو به صورت دستی از کسی که داره باش همزیست زندگی میکنه تو خیابونش توی کوچهش هستش، اون رو هم کشتار میکنن، اون رو هم جمع‌آوری میکنن، که البته من کاملا با کشتار حتی سگ‌های حیات وحش هم مخالفم.
حالا برمیگردیم بهش که باید چیکار بکنیم سگ‌ها رو در حیات وحش. علیرضا عزیز، نکته‌ای که خانم شجاع بهش اشاره داشتن اینه که در تصمیم‌گیری‌هایی که الان داره اتفاق میفته، همون ضرب المثل معروف تر خوش با هم میسوزن داره رخ میده، یعنی حیوانات شهری هم همون تصمیماتی در موردشون گرفته میشه که
درست.
حالا کلونی ها و مجموعه هایی که سگایی که دور هم جمع شدن مثلا دارن آهو چه کار میکنن، که خب از نظر همه کارشناسا غلطه داره اتفاق میفته. اینجا سوالی پیش میاد، بحث جمعیت هاست، یعنی جمعیت های شهری سگ های ولگرد خیلیاشون بعضن تولید اون جمعیت هایی میتونه باشه که الان در مناطق طبیعی ما پراکنده است، و برعکس خیلی از این جمعیت هایی که الان در حیات وحش هستن میتونن تولید و مولد جمعیت های شهری باشن، به اونجا مهاجرت کرده باشن و رفتارشون به مرور زمان یا در حین رشد و نموشون تغییر کرده باشه.
درست. اجازه بدید من یه ذره کلی بگم، فقط نظر خانم دکتر شجاع رو ما اینجا بهش نپردازیم، چون که افراد زیادی هستن توی بحث نگهداری حال سگ‌ها و یا حال تا حفاظت از گربه‌های شهری و غذادهی که میکنن نگرش‌های مختلفی دارن که این نگاه‌ها باعث شده که تفاوت‌های فکری خیلی بزرگی رو توی حفاظت از حیات وحش و توی طرفداران حیوانات شهری به وجود بیاره.
خب ما میخوایم اینجا همین کار بکنیم، یعنی الان یک اتفاق خوبی که در کشور ما افتاده اینه که توجه به موضوع طبیعت و حیوانات کلا، حالا حیوانات اهلی هم، زیاد شده.
بله.
این موضوع خوشاینده.
بله.
ولی یه نقصان دیگه که گرفتارش شدیم اینه که خیلی از روی دلسوزی بدون در نظر گرفتن توجه به علم و دانش و اصول حفظ محیط زیست تصمیماتی میگیرن بعضی موقع ها که شاید ضررایی هم ایجاد بشه، یعنی دوستی که شاید دوستی خیلی خوشایندی در دراز مدت نخواهد بود. اینا رو چطور باید از هم تفکیک کنیم؟
ما از اینجا شروع میکنیم که خب وقتی که افراد زیادی هستن که طرفداران حالا سگ‌های بلا صاحب هستن یا حتی گربه ها، شروع میکنن اولین کاری که میکنن میان به غذادهی. غذادهی یعنی کمک به تکثیر. بحث این که کمک به تکثیر و شما اگه خودت هم بخوای یک پرورشه یک گونه ای رو بدی، اولین چیزی که در نظر گرفته میشه یعنی غذا بدیم، شرایط رو فراهم بکنیم تا اینها تولید مثل داشته باشن. کمک به تکثیر توی گونه ای که جایگاه مشخصی نداره، صاحبی بالای سرش نیست و کسی نگهداری اصولی توی یک جای مشخص ازش نمی‌کنه، یعنی تکثیر بی‌رویه. تکثیر اینها با غذادهی بسیار بسیار زیاد شده. و حالا ما اگر بخوایم بگیم که اینها سگ‌هایی که توی شهر هستن با سگ‌هایی که توی حاشیه شهرها یا حاشیه طبیعت ما زندگی می‌کنن چه تفاوتی دارن، تفاوت‌های زیادی بینشون وجود داره. اما هرچی که این سگ‌های شهری تکثیر بشن و زیاد بشن، خواهناخواه کشیده میشن به حاشیه شهر. همین تهران رو ما مثال بزنیم، الان پارک ملی خجیر، پارک ملی ورجین، سرخ حصار، منطقه حفاظت شده ورجین، سرخ حصار چسبیده به تهران هستن و همه اینها قوچومیش و کلبوز رو دارن. و یک نکته، ما همیشه فقط و فقط نباید به این فکر بکنیم که کلبوز، قوچومیش، آهو یا حالا مثلا یوز، از حشرش گرفته،
اصلا ما صحبت از اکوسیستم داریم.
آره، از حشرش گرفته تا گیاهش گرفته تا هر چیزی، از یک جونده کوچیک گرفته، یک ول گرفته، یک موش صحرایی گرفته که تو طبیعت زندگی میکنه با موشای شهری فرق میکنن، گرفته تا همه اینا. اینا همه جزء حیات وحشن و ما یک حیات وحش شهری داریم که حیات وحش شهری ما هم جو دقیقاً توی این بحث تکثیر گربه ها و سگ ها کاملا آسیب دیده هستن. ما گونه های جانوری خود تهرانمون بسیار بسیار بالاست، حیات وحش شهری ما بسیار بسیار غنی و بالاست و همون اون تحت تأثیر و آسیب این جمعیت بسیار زیادی که الان قابل کنترل نیستن قرار گرفته.
پس به نگاهی اشاره کردی که تو صحبت خانم دکتر شجاع هم نبود، یعنی اونایی که کلن دیگه میگن آقا اینا رو باید زیادشون کنیم، حیبشون غذا بدیم و همه حق و حقوق متعلق به این حیوانات خانگی است که الان به صورت بدون صاحب و ولگرد دارن زندگی میکنن، یعنی هیچ قید و شرطی رو پذیرا نیستن. گلت الان دقیقا به این روش،
من یه گله هم در اصل اینه که تفاوت بین حیات وحش، کسی که میخواد در مورد این موضوع صحبت بکنه، تفاوت بین حیات وحش و حیوان شهری و حیوان اهلی رو بدونه، جایگاه های اینا رو بدونه.
حالا اینکه اصلا ما نگیم گونه هم حتی خیلی بهتره دیگه، یعنی صحبت از حیوان اهلی وقتی میکنیم در طبقه بندی گونه ای و اینا نیاریمش، که گونه هایی هست که به لحاظ ارزش ژنتیکی خداوند به طبیعت ما اعطا کرده، ما وظیفه‌مون حفظشون بکنیم به نسل‌های آینده تحویل بدیم، ولی گونه‌های اهلی گونه‌ای است که به نوعی پرورده انسان و به لحاظ ژنتیکی دچار تغییرات و مشکلات زیادی شده که در طبیعت جایگاهی نداره. یه بخشی رو با هم میشنویم، استراحت می‌کنیم، برمی‌گردیم. بریم سراغ ادامه میزبان. این 30900 رو فراموش نکنید، من همیشه هم دائما میگم به شما عزیزان، ولی همکاران من و خانم تهیه کننده از اون ور همیشه میگن نگفتی، ما هی میگیم 30900 پیامک بفرستید برای میزبان، هم در مورد موضوع برنامه، هم اگه موضوع پیشنهادی دارید، همکاران من با دقت اینا رو لحاظ میکنن. خب گفتگومون رو ادامه میدیم خانم دکتر شجاع، بریم سراغ بحثمون. الان رسیدیم به حیات وحش و مناطق حیات وحش و در مورد گونه‌های شهری صحبتون رو کردیم. الان شما نظرتون چیه؟ قاعده و قانون در دانش حفظ محیط زیست و اکوسیستم ها میگه گونه اهلی در یک اکوسیستم نباید وجود داشته باشه به هیچ عنوان، میتونه عامل انتقال بیماری باشه، میتونه بخشای از اکوسیستم و چرخه گونه‌های مختلف رو تحت تاثیر قرار بده، یا باید قابلیت جمع‌آوریش وجود داشته باشه، یا اگر نباشه راه حل‌های دیگه‌ای وجود داره مثل یوتانایز کردن یا از بین بردن حیوان وقتی داره به طبیعت و حیات وحش و گونه‌های بسیار مهم به لحاظ تنوع ژنتیکی آسیب می‌زنه. نظر شما چی؟
ببینید الان شهرداری به موضوع خجیر اشاره کردن. خجیر بله جزء مناطق حیات وحش ما هستش، گونه های خیلی زیادی داره، ولی سگ هایی رو که داشتن اونجا زندگی میکردن و قسمت بالای پارک میشه گفت همه سگ هایی بودن که واکسن هاری خورده بودن، همه تگ گذاری شده بودن، عقیم سازی انجام شده بود و اصلا جمعیتشون شاید 50-60 تا بود که توی منطقه پخش بودن و اصلا شکار نمیکردن، یعنی نه مشکل به قول معروف رفتاری داشتن نه مشکل بیماری داشتن و تمام به دست همون انجوئه که اینا رو عقیم کرده بود غذا رسانی هم انجام میشد. و متاسفانه وقتی بحث حیات وحش شد و یک گله‌ای به کلی حمله کرد در خجیر، تمام این سگ‌هایی که داشتن اونجا زندگی می‌کردن و میشد خیلی بهینه از اینا استفاده کرد، اگه ما نیروشو داشته باشیم این سگا رو آموزش بدیم، این سگا رو واگذار کنیم به دامدار، به باغدار، برای نگهبانی، برای کارخونه، و متاسفانه تمام اینا کشته شدن. و این خب دوباره برمیگره به مسئله که جداسازی رفتارشناسی این سگ‌ها انجام نمیشه و ما میایم همیشه آسان‌ترین کار کشتار رو انجام میدیم که اصلا،
نه اصلا ببینید ما نمیخوایم وارد یک قضیه تراژدیک بشیم که حالا مثلا این رفتار کشتار رو این اصلا نمیخوایم بگیم، که اگرم کسی واقعا داره با نیت کشتار میره سراغ حیوانات که این کار غلطه، ولی ببینید موضوع قانونه و علم، ما آیا باید به قانون و علم به هر دوش احترام بذاریم برای حفظ بهتر و بیشتر طبیعت و محیط زیست کشورمون و دنیا یا نه؟ قانون میگه که در پارک ملی مثلا شما خجیر سرخ حصار رو مثال زدید نباید گونه اهلی وجود داشته باشه، این صحبت قانونه، تعریف یک پارک ملی. علم هم دانش محیط زیست و دانش بیولوژی و اکولوژی میگه وجود یک گونه اهلی در یک زیستگاه طبیعی اون زیستگاه رو تحت تاثیر قرار میده، اکوسیستم رو تحت تاثیر قرار میده، برخی از اثراتش رو حتی ما الان نمیدونیم، حتی اگر گونه واکسینه شده باشه، عقیم شده باشه، پلاک‌گذاری شده باشه، حتی اگر قوچامیش، کلوبوز و آهو رو شکار نکنه به اون اکوسیستم داره تنش وارد میکنه، تنشی که از بیرون و به صورت انسانی داره وارد میشه. یعنی هیچ تفاوتی با شکار، هیچ تفاوتی با جاده سازی، هیچ تفاوتی با تعرض به مناطق حفاظت شده ما نداره. اینجا موضوع اینه، یعنی آیا ما باید به این قانونی که بهش پایبند هستیم و میدونم خود شما بهش حساسین، اگر همین الان یه پارک ملی قرار باشه یک تغییری درش ایجاد بشه، یک پارک ملی که مثلا یوز درش زندگی میکنه، خود شما بهش معترض خواهید بود. یا در مورد بحث اکوسیستمش، اگر خود شما بدونید که یک بیماری هست که ناشناخته است و در این واکسیناسیون دیده نشده و میتونه مشترک باشه بین گربه سانان مثلا و سگ سانان منطقه، یا حتی همین سگ اهلی شاید روباه، شاید کفتار، شاید گرگ رو مریضیایی رو بهشون بده که ما نتونیم جلوش رو بگیریم به سادگی با واکسن، و خطاهای انسانی رو هم باید در نظر بگیریم. من میخوام بدونم به نظر شما در نهایت ما باید به قانون احترام بذاریم و به علم، یا نه این تصمیم عاطفی رو بگیریم که خب چون سگ‌ها گونه‌ای هستن که سالهای سال دارن به ما خدمت میکنن، بیایم سراغ احساس بگیم که خب نه دیگه پس باشند مثلا تو پارک ملی خجر سرخ حصار.
ببینید، عقیم سازی به نظر من راهکار منطقی و راهکار علمیه. من اصلا به عنوان احساسی به این قضیه نگاه نمی کنم. من میگم وقتی یه گونه ای داره زیاد پیدا میکنه، چه گربه چه سگ، عقیم سازی روشیه که بهترین راهکاری که ممکن میتونه جلو پای ما بذاره. و وقتی قضا میدیم به سگی که عقیم شده، من کاملا مخالفم به سگی که داره زندگیشو میکنه بری قضا بدی، چون به تبع باعث زیاد گونه میشه.
نه الان قانون و علم هر دوش میگه که با وجود عقیم سازی بازم نباید گونه اهلی باشه توی منطقه حفاظت شده.
خب اینو باید من پوینت مثبت و منفیشو ببینم. وقتی من میدونم که این واکسنی که دارم به این حیوان میزنم یا این ضد انگلی که میدم این بیماریای زونوز رو تو این چارت داره محدود میکنه، چه مشکلی وجود داره وقتی خودم به عنوان یه NGO یا به عنوان یه دامپزشک تو اون منطقه هم حضور داشته باشم؟
نه قانون میگه که نباید ما این کارو بکنیم. در تعریف پارک ملی ما قانون میگه نه، اصلا اینکه بعدش دیگه چه مشکلی پیش میاد این میشه مسئله فراقانونی. یعنی ما داریم قانون رو رد میکنیم. تا اینجا دانش محیط زیست هم میگه ما اجازه نداریم این کارو بکنیم. یعنی اصلا موضوع بیماری و اینکه ما مواظب سگ باشیم نیست. این دوتا در کنار همین موضوع رو میگه. اجازه میدید من نظر آقای شهرداریم نظر شما چی؟
خواهش می‌کنم. ببین من باز یه ذره کلی‌تر میگم، فقط مخصوص پارک ملی خجیر یا سرخ حصار نمیخوایم صحبت بکنیم. یکی این که وقتی میگیم کنترل کنیم، اولین چیزی که خب همیشه مطرح میشه عقیم سازیه، و سگی که عقیم میشه به شرط اینکه نگهداری بشه بهترین راه کنترل سگ عقیم شده و توی یک فضایی داره ازش نگهداری میشه. این تو همه جای دنیا هم انجام میشه، شلتر وجود داره، سگ عقیم میکنن اونجا نگهداری.
من تاکید بکنم که ما قرارمون در میزبان که تا میتونیم کلمه فارسی استفاده کنیم، شلتر پناهگاه. بله پوینت رو شما فرمودین، امتیاز. یه یوتانایز هم من گفتم که اصطلاح دامپزشکی فارسیش چی بود؟ مرگ آرام.
تو همه جای دنیا پناهگاه وجود داره، سگ‌ها رو عقیم میکنن. کشورهای موفقی که تونستن جمعیت سگ‌های بلا صاحب رو کنترل بکنن، عقیم میکنن، توی پناهگاه نگهداری میکنن، زمان میذارن، در نهایت سرپرست پیدا براش میکنن، یا حتی وقتی که اون تایمشون تموم بشه سرپرست پیدا نکنن، اونها رو هم با مرگ آرام در اصل با داروی بیهوشی از بین میبرن. موضوع اینجاست که ما میخوایم اینو بدونیم که آیا اگه سگ عقیم شده کنار حاشیه شهر یا حتی توی طبیعت یا توی شهر آزاد باشن، اونها مگه سگ عقیم نمیتونه بیماری انتقال بده؟ مگه نمیتونه شکار بکنه؟ سگ عقیم هم شکار میکنه. حالا بگیم بیماری، میگیم واکسن میزنیم. واکسن زدن یک چیزیه که دائم توی پروسه خاص از خودش کامل روی برنامه روی مشخص و منظم انجام میشه. همه بیماری ها رو هم واکسن پوشش نمیده. مثلا جرب، ما خیلی وقتا، من دارم از چیزی صحبت میکنم که بارها و بارها خودم شاهدش بودم، قوچ و میش، آهو، کل و بز، حیوانات بسیار زیادی که توسط سگ‌های کاملا حاشیه شهرمون از بین رفتن، زخمی شدن، آسیب دیدن، و روباهای بسیار زیادی که درگیر بیماری جرب هستن. جرب رو شما نمیتونید واکسینه بکنید. جرب رو شما با یه دارویی کنترلش می‌کنی. حالا چند دوره داره دارو کنترل میشه جرب، ولی بعد دوباره با یک کوچکترین آلودگی از یک حیوان دیگه دوباره میگیره.
جرب عاملش خاکه، نه سگ. البته شما نمیتونید سگ رو به عنوان منبع یا مثلا شروع بیماری جرب بدونین. اصلا عاملش خاکه. اون سگ نباشه اون حیوان از خاک میگیره.
نه ما
اصلا منبع مهم نیست، میزبان مهمه.
میزبان سگ نیست، میزبان جرب سگ نیست. میزبان
یکی از میزبانهایی که با حیات وحش در تعارض هستش و به جرب بسیار زیاد آلوده به جرب میشه و توی طبیعت به حیوانات دیگه هم انتقال میده، یک میزبان بزرگش سگ ها هستن، چون جمعیت بیشتری
دارن. آقای شهرداری، چون هنوز پاسخ من رو ندادید. قانون میگه ما در پارک ملی اجازه نداریم گونه اهلی داشته باشیم. دقیقا. همون قانونی که میگه که شکار نباید بکنیم. همون قانونی که میگه معدن نباید داشته باشیم. درسته؟
بله کاملا.
ما باید این قانون احترام بذاریم یا نذاریم؟
قانون کاملا به یک مشخص
و درست شده.
قانون کاملا مشخص و درست نوشته شده. ما الان مشکلمون اینه که به قانون چون رسیدگی نمیشه این مشکلات به وجود میاد.
پارک ملی در دنیا داریم که حالا فرض بکنیم که خیلی فکرشون این باشه که ما در کشورمون مثلا داریم به گونه اهلی بی توجهی میکنیم. پارک ملی سراغ داری در دنیا که اجازه بدن گونه اهلی داخلش زندگی بکنه؟
هرگز. هیچ کشوری که تاکنون موفق بوده این
حالا بعد از قانون بعد از قانون بریم سراغ سوال دوم که من از خانم شجاعان پرسیدم، مسئله بیولوژی و اکولوژی، یعنی دانش بوم شناسی و دانش حفاظت اکوسیستم، آیا این اجازه رو به ما میده که این کارو بکنیم؟
ببینید طبیعت، اکوسیستم زنجیره‌ای هستند به هم پیوسته که کاملا مشخص بدون تعارض انسان، بدون دخالت انسان کارش رو به درستی انجام.
من اشاره بکنم به صحبت شما که من وقتی گونه اهلی که انسان پرورده و انسان ساز هست واردش میشه، میشه همون تعارض انسان دیگه، منظورت همینه دیگه؟
دقیقاً. خب خود حیات وحشی زنجیره مشخصی داره که وقتی که دخالت انسان که همون پرورش سگ، همون اهلی کردن سگ وارد طبیعت میشه، خودش همون آسیب‌های بسیار جدی رو وارد می‌کنه.
یه بخشی رو بشتم استراحت بکنیم برمیگردیم بخش پایانی گفت. بخش پایانی گفتگوی میزبان این هفته رو ادامه میدیم. خیلی از دوستان ممکنه که الان به جمع ما پیوسته باشن در رادیو ایران و میزبان این هفته. یادتون باشه که موضوع برنامه ما سعی میکنه کمک بکنه به محیط زیست و طبیعت کشورمون و همینطور راه حلی پیدا بکنه برای اینکه سگهای ولگرد یا حیوانات ولگرد در محدوده شهری رو که با هم صحبت کردیم چطور میشه حفظ و کنترلشون کرد تا بهشون آسیبی نزد و در مناطق حفاظت شده و چهارگانه طبیعت ما چیکار بکنیم که از اونها آسیبی به طبیعت و اکوسیستم طبیعی ما نرسه. هیچ کس تو این برنامه دنبال اذیت حیوانات و آزار حیوانات و این چیزا نیست. امیدوارم که برخورد احساسی یا فکر احساسی و نگاه احساسی به صحبت‌های ما نشه. سعی می‌کنیم که عدل و انصاف رعایت بشه. ضمن اینکه مطمئن هستم هر دو مهمان برنامه که اینجا هستن عمر و زندگیشون رو دارن وقف این موضوع، یعنی حفظ طبیعت و حیوانات میکنن. با سوابقی که ازشون سراغ دارم گفتگومون رو در بخش پایانی ادامه میدیم. خب رسیدیم به قانون و حفظ اکوسیستم و اینا خانم دکتر شجاع، بریم سراغ یک مرحله بعدی. من سوالم اینه که حالا فرض بکنیم که قانون اجازه بده که ما گونه اهلی داشته باشیم در یک پارک ملی منطقه حفاظت شده که هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته و اصلا آسیبی یک گونه اهلی نزنه به گونه های وحشی و طبیعی ما، که بازم همچین چیزی غیر ممکنه به لحاظ علمی، مرحله بعدش اینه که در بعضی مناطق ما وسعت منطقه انقدر زیاده که شرایط کنترل میره زیر سوال. مثلا فرض بکنید ما یک منطقه حفاظت شده داریم حدود 1,000,000 هکتار مساحتش و سگ ها به صورت پراکنده با کلونی ها و مجموعه های مختلفی دارن داخل این منطقه زندگی میکنن. چه نیرو و چه امکاناتی لازم داره که ما بتونیم اینا رو جمع‌آوری بکنیم؟ محیطبان ما چطور باید بتونه تصمیم بگیره وقتی میبینه که بره آهویی که به دنیا اومده چند ساله داره زحمت میکشه، جلوی شکارچی رو میگیره، رفته جلوی لودر خابیده، دراز کشیده که یه جاده احداث نشه، داره از زن و بچهش میزنه، هفته یه بار اونا رو یک روز میبینه که این بره آهوی به دنیا بیاد، ولی وقتی از بین میره و میبینه توی منطقه به اون وسعت امکان این که زندگیری اتفاق بیفته، جمع‌آوری اتفاق بیفته وجود نداره، چه تصمیمی باید بگیره در نهایت به نظر شما؟
ببینید وقتی توی منطقه امکان زندگیری نباشه طبیعتاً امکان کشتار هم نیست. حالا پس راهکار دیگه ای رو باید در نظر گرفت. قانون میگه وجودش غلطه در کشورهای دیگه.
ما مثلا اگه بدونیم حتی یوزمون داره منقرض میشه به خاطر یه گله سگی که تو منطقه است، بازم شما میگین کشتار شده.
ببینید شما میگید قانون میگه غلطه تویش کشوری نیست، بله، ولی تو کشورهای دیگه پناهگاه دارن، و فارسی صحبت کنم، پناهگاه دارن، رسیدگی دارن، از طرف خود سازمانهای مردم نهاد بهشون کمک میشه، از طرف دولت ساپورت میشه، واکسیناسیون انجام میشه، اون شلترش رو ببخشید پناهگاهش رو داره، رستگیشو به اون سگ هم داره، به عنوان موجودی که زنده است داره نفس میکشه داره بهش نگاه میکنه.
ولی توی همین مثال که زدی تو کشورهای مختلف دنیا همین اصطلاح یوتا